که تو را میبرد از خیش بدیدم، به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم.
رادیو ایران
صدایی.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندگار عشق. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه های امروز رادیو ایران. من میثم اسکندری هستم، همچنان همراه شما هستم در بخش شبانگاهی تا شش بامداد فردا آدینه. بهترین لحظات پیش رو رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
عندلیب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه عندلیب رو همراهی میکنید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب و خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران، یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900، هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظرتون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. به بخش گفتگویی برنامه عندلیب خوش آمدید. خدمتون عرض بکنم که ما در مورد مباحث اقتصاد هنر موسیقی و رونق اقتصادی زندگی موسیقیدانها تو برنامه‌های پیشین مباحثی رو تقدیمتون کردیم و البته نمونه‌هایی از الگوهای موفق اقتصادی رو هم نام بردیم و درباره‌شون صحبت کردیم. در چند برنامه پیش رو قصد داریم به صورت تحلیلی بعضی از این الگوها رو با معرفی اون اثر معرفی و بررسی کنیم و در نهایت به این نتیجه برسیم که کدام یک از این روش‌های عملکرد اقتصادی برای جامعه هنری ما به خصوص در زمینه موسیقی کارآمدی بیشتری داره. مهمان گرامی این برنامه جناب آقای مهرتاش طالبی، دانش آموخته دکترای مدیریت DBA با گرایش بازاریابی که عمده فعالیت‌هاشون پیرامون پروژه‌های موسیقی بوده و البته خودشون هم هنرمند رشته آواز ایرانی و فعال در این حوزه هستند. و مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی هم در کنار ما. سلام میکنم به هر دو بزرگوار، خیر مقدم میگم با آقای مهرتاش طالبی. سلام.
صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها رو خدمت شما جناب استاد حیدری و شنوندگان عزیز برنامه تقدیم میکنم و به دوست عزیزم آقای دکتر علیرضا امینی هم سلام میکنم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
سپاسگزارم. و جناب دکتر علیرضا امینی عزیزم،
ارادت دارم جناب استاد حیدری عزیز سلام ادب اول خدمت خود شما و همینطور خدمت جناب طالبی عزیز که در خدمتشون هستیم و زحمت میکشن با پژوهش‌ها و نتایج ارزنده‌ای که از این سرفصل درسی دارن طراحی میکنن برای ما میارن. همینطور سلام خدمت همه ایرانی‌ها هر جا که هستن و این برنامه رو میشنون. عرض سپاس هم از جناب مبشری دارم و همه همکاران در رادیو که این فرصت رو فراهم میکنن.
سپاسگزارم از شما. اما بریم سراغ گفتگوی امشب که در مورد الگوهای موفق اقتصادی هست و میخواییم ببینیم که کدوم یک از این روش هایی که در هفته قبل صحبت کردیم و امشب گفتگو خواهیم کرد، روش های عملکرد اقتصادی برای جامعه هنری ما به خصوص در زمین موسیقی کارآمدی بیشتری رو داره.
من اگه جدیم خواهش میکنم مقدمه،
دکتر امینی خواهش میکنم مقدمه اگر از بفرمایید در خدمت.
سپاسگزارم. ببینید، یکی از دوستان که برنامه قبل شنیده بود یه نکته رو اشاره کرد، گفت آقا هی میشینین میگین کیتارو این نام اون نام. خب اینا در یه جایی دارن زندگی میکنن که جریان هم بهشون کمک میکنه. گفتم بله درست
و درست میگن،
درست هم میگی. به اون هم میرسیم. یعنی ما با جناب دکتر طالبی قراره که در ادامه این بحث ها تازه به جایی برسیم که این الگوها و این شیوه ها در چه جامعه ای و با چه جریان های هنری داره
در واقع رمزگشایی بشه.
بله درست. ببینیم حالا اول این مسئله رو حل بکنیم که شاید الان این شیوه ها هم داره به یه نوع مافیایی اجرا میشه، این رو هم پیدا کنیم که قطعا میشه. ولی اینو هم رمزگشایی بکنیم که آقا این شیوهی که الان داره به این ساختار انجام میشه که مثلا فرض کنیم تو برنامه گذشته راجع به کیتارو دیدیم که اسم هنرمند اسمی انتخاب میشه که میتونه برای خودش یک برند باشه. ما تو همین دهه گذشته هم دیدیم یه هنرمندی با یه نام هنری وارد شد و یه شرکت هنری اسمی غیر از اسم خودش روش گذاشت و ازش استفاده کرد و داره اونو استفاده میکنه. این چیزیه که همین الان هم در خیلی از جریان‌های اقتصادی موسیقی داره استفاده میشه، ولی سودش به جای اینکه به جامعه موسیقی برگرده داره به خود شرکت برمیگرده. ما داریم اطلاع رسانی میکنیم که موسیقیدان‌ها همین جریان‌ها رو بشناسن و خودشون مطالبه گر باشن از شرکت‌ها، مدیران، برنامه‌ریزان و جریان‌های فرهنگی کشور که ما می‌خوایم این فضا رو داشته باشیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. پاسخ اون دوستی که به من ایراد گرفتن واقعا درسته، ما به اون برنامه هم خواهیم رسید و حالا در این برنامه ببینیم جناب طالبی چه هنرمندی رو انتخاب کردن و چه الگوهایی رو برای ما خواهند گفت.
بله آقای طالبی، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. شاید هدف اصلی ما در این سلسله برنامه‌ها این بوده که هنرمندانی رو معرفی کنیم که ردپای در ایران از خودشون به جای گذاشتن و کنسرت‌ها و اجراهایی داشتن و این تبادل فرهنگی و تبادل صنعتی رو اتفاق بیفته برای هنرمندان داخل کشورمون. من امروز یک پیانیست فرانسوی، ریچارد کلایدرمن رو انتخاب کردم برای بحث راجع به سابقه هنریش و استراتژیایی که در عرصه موسیقی به کار بسته. قصدمون این هستش که یک موشکافی بکنیم در این موضوع و از راهکارهایی که ایشون در کار خودش استفاده کرده بهره‌مند بشیم.
بله بسیار عالی، چه انتخاب خوبی. من فکر میکنم این مطلب برمیگرده شاید به نیم قرن پیش که ریچارد کلایدرمن آغاز کرده بود و چقدر ناماشنا شده بود برای تمام جهانیان. موافقید قطعی از کارهای ریچارد کلایدرمن رو بشنویم؟
بله بسیار. Thank you.
قطعه زیبایی رو از ریچارد کلایدرمن شنیدیم که خب خاطرات خیلی از شما میدونم زنده شده، برای من که اینطور بوده.
زنده بود.
آیه طالبی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ریچارد کلایدرمن دسامبر 1953 در پاریس به دنیا اومد و نوازنده مشهوری در حوزه پیانو هست. آلبوم های متعددی رو روانه بازار کرده و بازنویسی آثار معروف موسیقی کلاسیک، تنظیم آثار مشهور موسیقی مردمی و موسیقی ملل و بلخص تنظیم هایی برای موسیقی فیلم انجام داده. من اگر بخوام جزئیات زندگی و ظهور و بروز هنر ایشون رو بگم فکر میکنم خیلی اطاله کلام بشه، اما میپردازم به معروفترین و در حقیقت مورد توجه ترین اثر ایشون، چکامه‌ای برای آدلین که موفقیتی جهانی داشت و در سال 1976 منتشر شد. این کار رو برای دختر نوزادش آدلین ضبط کرد و با مجموعه از نوازندگان پیانو بر روی صحنه برد. در اون زمان ریچارد کلایدرمن 23 سالش بود و موفقیتی که در اون کار پیدا کرد شد سکویی برای درخشش کلایدرمن. کلایدرمن بیش از 1200 ملودی ضبط کرده و بیش از 80 میلیون نسخه که 270 صفحه طلایی و 70 صفحه پلاتینیوم رو شامل میشه منتشر کرده و به فروش رسونده. در کتاب رکوردهای جهانی گینس از کلایدرمن به عنوان موفق ترین نوازنده پیانو در سراسر دنیا نام برده شده. در سال 1979 کنسرتی رو برگزار کرد و از اون زمان بیش از 2500 کنسرت اجرا کرد و در امریکا شاهزاده رومنس لقبی بوده که ایشون
یعنی 2500 بله. کنسرت
بله.
چه سالی چند تا استاد؟ خیلی واقعا
خیلی زیاده بله. و همه هم پرطرفدار
بله.
شاید مطلب اصلی این باشه که چگونگی فروش آلبوم های کلایدرمن در حقیقت طی چه زمان و فرایندی انجام شده. فرایندش در حقیقت کاملا منطبق بر استراتژی بازاریابی و مارکتینگ بوده که به اونها میپردازم.
جناب طالبی، حالا که قرار هست بریم به بخش معرفی مطالب دیگر، اجازه بدید قطعه ای رو با هم بشنویم، برگردیم و گفتگو رو پی بگیریم.
خواهش.
یکی دیگر از آثار زیبا و شنیدنی ریچارد کلایدرمن تقدیم شما شد که امیدوارم لذت برده باشید. آقای طالبی در خدمت شما هستم.
متشکرم. ریچارد کلایدرمن استراتژی‌های مختلفی رو در حوزه فروش و بازاریابی در ارائه آثار خودش به کار بسته بود. خب مسائل این نظیر تبلیغات در رسانه‌ها که شامل تبلیغات در تلویزیون، رادیو، مجلات، روزنامه ها می شد و از هیچ منبع و مرجع تبلیغاتی برای معرفی آثارش فروگذار نکرد. همچنین تبلیغات آنلاین داشت بر بستر فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی و در شبکه‌های مختلف اجتماعی در فضای دیجیتال، سایت‌های موسیقی، وبلاگ‌ها و صفحات شخصی که منتسب به او بود تبلیغات خودش رو عرضه کرد برای طرفدارانش و با بعضی برندهای حوزه موسیقی در حقیقت همکاری کرد و از سرمایه‌گذاری اون برندها به نفع اجرای کنسرت‌ها و آلبوم‌هاش استفاده کرد. تورهای کنسرت گذاشت، یعنی برای تبلیغ و فروش آلبوم‌های خودش از تورهای کنسرت استفاده کرد و به شهرهای مختلف سفر کرد و کنسرت‌های زنده اجرا کرد با این استدلال که تجربه موسیقی زنده برای طرفداران خیلی میتونه جذاب و مشوقی باشه برای خرید آلبوم‌هاش. فروشگاه‌های آنلاین و آفلاین به طور گسترده آثار اون رو عرضه می‌کردند و این چند مورد شاید بخش اعظمی از فعالیت‌های بازاریابی و فروش کلایدرمن رو تشکیل می‌داد. اما در هر کدوم از این موارد چه راهکارهایی رو به کار بست؟ در بحث تبلیغات در رسانه‌ها و بحث ادورتایزمنت یا تبلیغات، ریچارد کلایدرمن از تبلیغات تلویزیونی، رادیو، مجلات، روزنامه‌ها برای معرفی آلبوم‌های جدید خودش و جذب توجه طرفدارانش استفاده کرد. این تبلیغات شامل تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات صوتی در رادیو با صدای خودش، تبلیغات چاپی در مجلات و روزنامه‌های معتبر بود. در حوزه تبلیغات آنلاین، ریچارد کلایدرمن برای افزایش دسترسی و آگاهی مخاطبین خودش از آلبوم‌هاش از این نوع تبلیغات استفاده کرد و در شبکه‌های اجتماعی مشهور اون زمان، سایت‌های موسیقی، وبلاگ‌ها و صفحات شخصی خودش شروع کرد به عرضه بدون وقفه و مداوم کارهای خودش و این رسانه را از دست نداد. تورهای کنسرت برگزار می‌کرد و در این تورهای کنسرت خب خیلی از مسائل مرتبط با حوزه اخلاق، با حوزه حقوق بشر و مسائلی از این قبیل رو هم در خلال محتوای موسیقایی خودش عرضه می‌کرد که این یک نوعی مسئولیت اجتماعی کلایدرمن بود برای ارتباط گیری با مخاطبینش. در فروشگاه‌های آنلاین و سایت‌های خرید موسیقی فعالیت چشمگیری داشت و این روند رو تا به امروز در حقیقت ادامه داده.
یعنی 50 سال فعالیت هنری استاد فرمودین شما.
بله، عرض کردم.
ببخشید من این جمله رو عرض بکنم قبل از شنیدن یه اثر، که باز هم ما برمیگردیم به این که یک فضای اجتماعی مناسب و یک جریانسازی مناسب اجازه میده که هنرمند خلاق از این امکانات استفاده بکنه.
همیتوره.
البته این رو هم یادمون نره ها، ما داریم راجع به یه پیانیست نوازنده جهانی صحبت میکنیم، راجع به کیتارو صحبت کردیم، راجع به کیهان کلهر صحبت کردیم، راجع به آدمهایی که پیشینه قوی دارن، یعنی بله. مراحل شاگردی خودشون تمام کردن، واقعا تبدیل به یه هیچ شدن.
بله.
اون آدمها با آگاهی از این روش ها قطعاً میتونن موفق بشن. حالا اگر در جامعه امروز ما هستن نسل نوعی که بدون هیچ کدوم از این دانش ها و بدون استفاده از این تئوری ها به جاهای خیلی خوبی رسیدن، اونا دیگه
به حسب اتفاق
یه دلایلی بوده که به هر صورت با یه بادی آمدن و با یه بادی خواهند رفت. ولی
چون شناخت اقتصاد موسیقی خودش
علم اصلا
بله.
و این نکته رو یادمون نره که ما داریم راجع به هنرمندانی صحبت میکنیم که در سطح بالایی از هنرشون قرار گرفتن و پیرو به اون روش‌های درستی رو هم به کار بردن در جامعه هم که زندگی کن اون جامعه و قوانین جایش براشون مانع نبوده، حالا ممیزی ها، مشکلات اداری، همه چیز اینا، تونستن مسیر رو ادامه بدن و به تئوری هاشون رسیدن. چون ما الان داریم جریان های هنری که هنرمندان خوب دور هم جمع میشن، آثار خوب ساخته میشه، آماده میشه، میره به اجرا برسه، میره برای مجوز، مجوز نمیگیره. یعنی تمام طراحی های فکری هنرمندا از بین رفته، مخصوصا با مشکلی که الان ما داریم در سیستم صدور مجوز. شما نمیتونید رو ایده مجوز بگیرید، شما حتما باید اثر رو ببرید. اثر زمانی شکل میگیره که شما هزینه کنین، مثل هنرمند رو دور هم جمع کنین، فیلمی ضبط بکنین. حالا شما در اون مرحله از کار که فیلمو میبری، مشکلی اگر باشه، بخش عمده نه تنها شما درآمد ایجاد نکردی، بخشی از هزینه‌های زندگیت هم صرف کردی و این یه سیکل معیوبیه که در برنامه‌های آینده ان شاءالله بعد از این الگوها که صحبت کردیم به اینها هم خواهیم رسید. شاید دوستان دیگه هم به ما اضافه بشن راجبش صحبت
کنیم. بسیار عالی، قطعه رو بشنویم برگردیم. بله، سومین قطعه از ریچارد کلایدرمن رو شنیدیم و چقدر هم زیبا بود. آیه طالبی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. برنامه اولی که من در خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و استاد علیرضا امینی بودم، ما دو الگو رو مطرح کردیم. یک الگوی پستل که عرض کردم از شش کلمه تشکیل شده، و الگوی آیداز که اون هم توضیحش رو دادیم، ولی من الان اجمالاً یه توضیح کوتاه میدم و کاری که کلایدرمن در این دو زمینه انجام داده رو خدمتتون عرض میکنم. کلایدرمن به عنوان یک موسیقیدان و هنرمند به طور مستقیم از الگوی پستل که مجموعی از شش کلمه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، محیطی و قانونی هست، در کارهاش استفاده کرده. الگوی پستل معمولاً که ما اون رو در مدیریت استراتژیک استفاده می‌کنیم، کلایدرمن چند کار انجام داده به عنوان یک هنرمندی که شاید اگر ازش بپرسید این الگو چیه حتی نتونه بگه. و ما هم از هنرمندان عزیزمون توقع نداریم که مو به مو و خط به خط این موارد رو حفظ کنن و بخوان ارائه بدن، ولی این کار رو در عمل و در به اصطلاح روند کاری خودش انجام داده. الگوی پستل معمولاً برای تحلیل عوامل محیطی، تحلیل سوانه و فرصت‌های بیرونی استفاده میشه. به عنوان یک هنرمند، ریچارد کلایدرمن با توجه به شرایط و عوامل محیطی خاصی که در موسیقی کلاسیک و صنعت موسیقی وجود داشت، تصمیماتی رو اتخاذ کرد و این تصمیمات شامل انتخاب محتوا و سبک موسیقی، همکاری با هنرمندان دیگر، استفاده از تکنولوژی در تولید، توزیع و ارائه محتواهای موسیقیش و موارد دیگری بود که بر شهرت و موفقیتش تأثیرگذار بود.
بله.
در این مورد ما میتونیم بگیم ریچارد کلایدرمن احتمالاً به صورت تجربی محیط موسیقایی جهانی رو رصد کرده و محتوایی که ارائه داده به مخاطبین خودش بر اساس توانمندی‌ها و علاقه‌ای که داشته اینها رو با هم همسان کرده و موسیقیش رو عرضه کرده. این موضوع رو شاید ما به بهترین شکل اگر بخوایم توضیح بدیم در محتوایی هست که کلایدرمن عرضه می‌کرده و مخاطبین و طرفدارانش به شدت رغبت نشون دادن. بحث‌های مرتبط با آرامش درونی افراد، بحث‌های مرتبط با حقوق بشر و بحث‌های مرتبط با محیط زیست و مسائلی از این قبیل رو در آثار کلایدرمن ما پررنگ می‌بینیم و می‌بینیم که همین موارد رو استفاده کرده و